در ایران با بادریس کیفیت و نوآوری را تجربه کنید. ضمانت 24 ماهه و پشتیبانی 60 ماهه محصولات. بادریس، یک بار خرید یک عمر استفاده.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
هموم و آشپزخونه باید تمیز بمونه، بسپرشون دست من، اون با من، اون با من. تمیز کننده من خونه رو کرده روشن، کار منه کار من، اون با من، اون با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
فصل دوم.
رسید فصل پروازی دوباره، چلوی دیگر آغازی دوباره. بیا با نغمه همبستگی ها، زسنگیریم آغازی دوباره، زسنگیریم آغازی دوباره.
ماندن و برقرار بودن و ایستادن رسم دیرینه ماست، ساختن و اندیشه ابداع. برای این سرزمین تولید یعنی برقرار ماندن، یعنی تکیه به خود، یعنی ما می توانیم. ه مثل حمایت.
یه فرهنگ جدیدی، یه رفرم فرهنگی داره اتفاق میفته در زیستبوم، در واقع کسب و کار کشور.
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان.
و اون این شرکت هاییست که دارن بالا میان و اینا پایه هاشون، پایه های فکریشون، هیچ کدومشون اسست های فیزیکی، داشته های فیزیکی ندارن. هرچی هست مغز ایده است و فناوریه که داره این قضیه رو توسعه میده. این اون هدفی بوده که ما از روز اول راجع به زیست‌بوم داشتیم. زیست‌بوم به سرعت در حال رشده. همینطور شما میبینید هم تعداد شرکت ها داره میره بالا، هر روز فناوری های جدیدی تو داخل ساخته میشه. من یه زمانی فکر میکردم توسعه یه مفهوم کاملا سخت افزاریه، ما باید مثلا کارخونه سیمان درست کنیم، فولاد درست کنیم. الان بیش از هر چیزی فهمیدم توسعه مفهوم فرهنگیه. اگه فرهنگ درست بشه، پایین دستش کارخونه‌ش هم درست میشه، نرم افزارش هم درست میشه. این یه فرهنگه که باید جایگزین فرهنگ نفتی بشه. از مردم کوچه بازاری که وقتی یه جوون رو میبینن به پول تو جیبش نگاه میکنن، به جای اینکه به این فکر بکنن این جوون 4 سال دیگه 5 سال دیگه به واسطه ایده‌هاش، اعتماد به نفسش میتونه به کجا برسه. تا مدیری که پشت یه میز نشسته و اونم هم یه همچین دیدگاهی داره راجع به توسعه، این که ما به این برسیم که توسعه کشور پایش نیرو انسانیه و اهمیت داره که این نیرو انسانی چجوری پرورش داده بشه و چجوری آموزش داده بشه برای اینکه بتونه تو آینده این توسعه رو رقم بزنه.
تولید کننده ایرانی.
علیرضا نوروزیان هستم، مدیر عامل شرکت اسپارتک. ما یک شرکت استارتاپی هستیم که بیش از یک سال فعالیت خودمون رو آغاز کردیم و در زمینه طراحی و ساخت ربات‌های صنعتی، ماشین‌آلات خط تولید و اتوماسیون صنعتی فعالیت می‌کنیم. ما موفق شدیم برای اولین بار در ایران یک ربات کاملا صنعتی به نام اسکارا رو بسازیم. ربات اسکارا یه ربات 4 درجه آزادیه که تو خط‌های تولید استفاده میشه، مخصوصا خط‌های تولید دارو و داروسازی‌ها. کار این ربات مونتاژ، مرتب سازی، جابجایی و بسته‌بندی محصولات دارویی مثل شیشه‌های پنسیلین، مثل واکسن و محصولاتی از این دست. این محصولات تو اتاق‌های تمیز با کمترین آلودگی تولید میشن. حضور انسان هم باعث آلودگی تو این محیط میشه. یا رادیو داروها که داروهای پرتوزایی هستن و سلامت نیرو انسانی رو تو خط تولید به خطر میندازن. بر همین همینجا نمیتونیم از نیرو انسانی استفاده کنیم. میایم از ربات‌ها استفاده می‌کنیم تا خطراتو کم کنیم و تولیداتمون رو افزایش بدیم. در حال حاضر ما این ربات رو به صورت سفارشی می‌سازیم، یعنی به این صورت که مشتری ما هر تعداد رباتی که نیاز داشته باشه رو به ما اعلام می‌کنه و ما بر اساس اون این ربات رو می‌سازیم. یه ظرفیت حدود 10 ربات در ماه رو داریم، ولی به دنبال این هستیم که با سرمایه‌گذاری و بستری که ایجاد می‌کنیم تولید این ربات رو افزایش بدیم.
ما علاوه بر ساخت ربات توانایی این رو داریم که بتونیم مشکلات خط تولید دارویی رو برطرف کنیم. جایی که هنوز کار داره به صورت دستی انجام میشه، جایی که سرعت تولید کمه، جایی که نیاز به استفاده چندین نیروی انسانی هست توی قسمتی از خط، برای ما امکان وجود داره که بیایم در واقع با استفاده از ماشین‌آلات صنعتی، در واقع با استفاده از رباتیک، بیایم این مشکلات رو برطرف کنیم تا هم سرعت و هم کیفیت محصولات داروییمون افزایش پیدا بکنه. به لطف خدا ما تونستیم به محصول خیلی با کیفیتی برسیم و این محصول ما قابل رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی هستش. در زمینه صادرات میتونیم فعالیت داشته باشیم و به کشورهای همسایه صادرات داشته باشیم. برای هم برنامه‌ریزی کردیم تا چند سال آینده بتونیم جای خودمون رو تو بازارهای خارجی پیدا بکنیم.
از هر جای این خاک گل زده جوونه، با همت یک جهش کنیم که
سهم ما.
رشد تولید سالیان متمادیه که تو کشور در واقع روند خوبی داره تو اوضاع مختلف.
مهندس مجید حمیدی، رئیس اداری نظارت بر تولید و کنترل کیفی اداری کل تجهیزات پزشکی.
حوزه تجهیزات پزشکی هم از این موضوع مستثنا نبوده. صنعت تجهیزات پزشکی کشور ما خب تو حوزه تولید تو سالهای مختلف وضعیت رو به رشدی داشته و چه به لحاظ تعداد تولید کنندگان و چه به لحاظ تعداد کالاهای قابل تولید در کشور رشد قابل توجهی داشتیم. و با توجه به این که دانش تجهیزات پزشکی و تکنولوژی و فناوری‌های جدید در کشور در دنیا در حال پیشرفت هست و ما در واقع فارغ التحصیلان و اساتید به نام تو این زمینه هم تونستیم در واقع رشد خوبی داشته باشیم و کشور ورود کنه به تولید محصولات با تکنولوژی بالاتر و این روند آغاز شده. امیدواریم که تو سالهای آینده این روند رو به رشدی باشه.
یای آخر.
علیرضا نوروزیان هستم، مدیر عامل شرکت اسکارتک.
برای راه اندازی یک شرکت و در واقع یک استارتاپ یک مسیر پرپیچ و خمی وجود داره. مسیر سختی هستش که برای رسیدن به هدف راه طولانی رو باید رفت. از در واقع بوروکراسی اداری که وجود داره گرفته تا جا انداختن برند محصول تا ایجاد اطمینان تو بین خریدارها برای خرید این محصول، همه مشکلاتی هست که سر راه ما وجود داره. برای مثال بخوام عرض کنم خدمتون، شما فرض کنید برای ثبت در واقع برند، برای تشکیل پرونده مالیاتی، برای تشکیل پرونده بیمه تامین اجتماعی چقدر ما وقت گذاشتیم، به جای اینکه وقت و انرژی شرکت در واقع صرف تولید و تحقیق و توسعه محصول بشه، صرف خیلی از قوانین اداری شد. همینطور بحث گرفتن مجوزها و استانداردها بحث خیلی پیچیده و زمانبریه، خیلی کار سختیه. اگه بشه اینو یکم تسهیل کنن برای ما. یکی از مشکلاتی که هنوز باهاش روبرو هستیم بحث فرهنگ سازی تو خرید کالای ایرانی هستش و هنوز به اون خودباوری و اطمینان نرسیدیم که کالاهای ایرانی هم میتونن با محصولات خارجی رقابت بکنن. اگر که این خودباوری به وجود بیاد باعث رونق و تولید محصولات ایرانی میشه.
رسم رفتن دل به راه دادن و نایستادن است. راه پر از موانع است، بالا و پایین، فراز و فرود، اما آیین ما ایستایی و حرکت است، رسالتی که برایش تا انتها می ایستیم.
ایران با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران ای صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بگه
طبیعت از بین بره.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
یکی از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آمیزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان گرامی. ممنونیم که افق روشن رو میشنوید. اگر هم تمایل داشتید میتونید برنامه افق روشن رو در فضای مجازی دنبال کنید به نشانی @ افق روشن نقطه FM 102.
وقتی مردم عملکرد مسئولان را رصد می‌کنند و مسئولان پاسخگو هستند، افق روشن، پیگیری مطالبات شما، روزهای زوج ساعت 9:10 از رادیو سلامت.
در هفته هوای پاک و در آستانه روز هوای پاک هستیم. نمیدونیم که شما هم آیا اهل پیاده روی هستین؟ آیا تمایل دارین که کمتر از خودرو استفاده کنید و سهم شما در آلودگی هوا چیست؟ میگه که در تهران سال 98 قرار بوده که طرح خیابان پیاده اجرا بشه و در چنین خیابان‌های امکان سفر با خودرو دیگه سلب بشه، اما شنیدیم که زمزمه‌های درباره هزینه کرد بودجه برای ساخت دوباره خیابان‌های خودرویی به گوش میرسه. اعمال محدودیت تردد خودروهای شخصی، کاستن از فضای حرکت وسایل نقلیه خصوصی، محله‌های 20 دقیقه‌ای، شهر 15 دقیقه‌ای، اینها طرح‌هایی است که در سایر کشورهای دنیا به اجرا آمده به منظور کاهش تردد خودروها در سطح شهر. اما در کشور ما استفاده از دوچرخه در 6 ماه اول سال 99 افزایش زیادی داشته و از اواخر فروردین ماه مردم وقتی که به زندگی عادی خودشون برگشتن و زندگی با کرونا رو یاد گرفتن و عجین شدن، استفاده از دوچرخه برای جابجایی 15-20% افزایش پیدا کرد. همین آمار دقیقا درباره خرید و فروش دوچرخه هم صدق میکنه، اما با یک تفاوت: به خاطر افزایش نرخ دلار و تورم قیمت دوچرخه های نو افزایش پیدا کرد و قدرت خرید مردم کم شد و رفتن سراغ دوچرخه های دست دوم. نکته که خیلی جالبه اینه که آمار خرید و فروش دوچرخه دست دوم در شهرهای مثل مشهد، جوانرود، بندر انزلی، قناب و قربه نسبت به سایر شهرها بیشتر شد و شاهد افزایش میزان دوچرخه سواری در این شهرها بودیم. اگر دوست دارین که در ارتباط با این موضوع اطلاعات بیشتری به دست بیارین، توصیه میکنیم که افق روشن امروز رو بشنوید و دنبال کنید. خودروزدایی از شهر موضوع امروز افق روشن هست به مناسبت هفته هوای پاک و روز هوای پاک. آقای سند اینانلو خبرنگار هم در استودیو حضور دارن. سلام عرض میکنم، خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم شهبازی، ممنون از دعوتتون.
ممنونم از شما که حضور دارین. سیاست خودروزدایی از شهر سیاست خیلی خوبیه.
بله خیلی خوبه، کشور توسعه یافته این تجربه رو داشتن و تجربه بسیار موفقی هم بوده، از جمله شهرهای مثل بارسلون، مثل ملبورن، مثل پاریس و شهرهای دیگری که حالا در لندن اروپا هستن. بله لندن هم همینطور، البته لندن یه مقداری اجراش مشکل داره ولی پاریس و بارسلون خصوصا نمونه های بسیار موفقی هستن.
بله خیلی ممنونم. اما طبق تحقیقاتی که انجام شده بعد از همه‌گیری کرونا، سیاست خودروزدایی از شهرها قوت گرفت و شدت.
بله درسته همینطوره. این یه اتفاق مبارکی بود ولی متاسفانه چندان پایدار نبود، حداقل تو کشور ما.
خیلی ممنونم. دوستان شنونده، ما میخواییم راجع به شهر بدون خودرو صحبت کنیم و البته سیاستی که چندین و چند ساله در خیلی از کشورهای دنیا به اجرا در اومده. در کشور ما هم قدم‌های خیلی خوبی برداشته شده به ویژه در شهر تهران، اما در عمل چیزی نمیبینیم.
وسایل نقلیه یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا هستند. آلاینده های خودرو اثرات فوری طولانی مدت بر محیط زیست ایجاد می کنند. مونوکسید کربن، هیدروکربن، اکسیدهای نیتروژن و ذرات جامد چهار دسته عمده آلاینده های هواست که از خودروها متساعد می شود. سردار حمیدی، رئیس پلیس راهور تهران:
یکی از وظایف ذاتی پلیس بحث کنترل خودروهایی است که دارای نقد فنی هستند و موجب افزایش آلودگی در سطح شهر می شوند و همچنین در سایر نواقص فنی هم موجب ورود حوادث. لذا پلیس رانندگی نه از الان، از ابتدای سال جاری بالغ بر 138,000 خودرویی که دارای عیب و نقص فنی بودند در حوزه آلودگی هوا اعمال قانون کرده و حدود 17,500 دستگاه هم از این خودروها رو به پارکینگ منتقل کرده.
اگزوزهای خودرو که طیف وسیعی از گازها و مواد جامد را منتشر می‌کنند، باعث گرم شدن کره زمین، آسیب رساندن به محیط زیست و سلامت انسان می‌شوند. دکتر یعقوب حاجی‌زاده، دانشیار مهندسی بهداشت محیط و عضو پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
آلودگی هوا انواع مشکلات رو در سلامتی ایجاد می‌کنه، علاوه از مشکلاتی که در محیط زیست و در حد در مقیاس جهانی داره، بر سلامت هم مشکلات عمیقی ایجاد می‌کنه، باعث افزایش سرطان‌های ریه میشه، افزایش شیوع بیماری‌های قلبی و عروقی، سکته‌های مغزی، همه و همه به نحوی با آلودگی هوا ارتباط داره. متاسفانه که در سالهای اخیر انواع سرطان ها زیاد شده که آلودگی هوا کاملا مشارکت داره و جزو اولویت های اول سازمان بهداشت جهانی و جزو ریسک فاکتورهای اول سازمان بهداشت جهانی است آلودگی هوا و ما هم گریبانگیرش هستیم. در کنار اینها آلودگی هوا باعث انواع بیماری های غیرواگیر دیگه مثل باعث افزایش شیوع توهم، اسکیزوفرنی، اوتیسم، دمنس یا زوال عقل، باعث نقص ویتامین دی و پوکی استخوان‌ها در افراد حساس و مسن و همچنین باعث کاهش تحمل روانی افراد، زود از کوره در رفتن افراد میشه، باعث کاهش پتانسیل کاری افراد میشه. همه و همه اثبات شده است دیگه، دلیل برای بیانش نیست. اینا اثرات گسترده کوتاه مدت و بلند مدت آلودگی هوا.
کاهش استفاده و تردد خودروها می تواند نقش موثری در کاهش آلودگی هوا ایفا کند، اما لازم است در ایران زیرساختایی در این زمینه فراهم شود. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
اینجا افق روشن با موضوع خودرو زدایی از شهر. در ادامه به همراه آقای اینالو با آقای دکتر مهدی حسنزاده، مشاور توسعه حمل و نقل پاک در شهرهای کشور صحبت می‌کنیم. آقای دکتر حسنزاده گرامی، سلام عرض می‌کنیم، روزتون بخیر.
سلام، روز شما و همه شنوندگان عزیز بخیر، ان شاءالله که همه سلامت و خوش باشین.
امیدوار هستیم. آقای دکتر، من به اتفاق آقای اینالو می‌خوایم با شما صحبت کنیم در ارتباط با خودرو زدایی از شهر. این رو میدونیم که شما در این زمینه مطالعات گسترده انجام دادید و چندین بار هم در برنامه افق روشن در خدمت شما بودیم. خب هر وقت صحبت از خودروزدایی از شهر میشه، ذهن ما میره به سمت توسعه مسیرهای پیاده رو یا پیاده را و همینطور استفاده از دوچرخه. خب در شهرهای مثل تهران که همیشه میگن که بخاطر همون شرایط اقلیمی و همینطور جغرافیایی و شیب شهر تهران، امکان استفاده از دوچرخه چندان وجود نداره، اما بحث توسعه مسیرهای پیاده هم که عمدتاً یه جاهای انجام شده ولی به نظر میرسه که استقبال زیادی از این طرح نشده. بحثی که وجود داره اینه که این نگرانی وجود داره که با تغییر مدیریت شهری سیاست‌ها هم تغییر پیدا کنه. اگر شهرداران گذشته تمایل به توسعه مسیرهای پیاده و همینطور شهر انسان محور داشتن، ممکنه در دوره‌های بعدی مدیریت شهری چندان به این مسئله توجه نکنه. اما با تغییر سیاست‌ها تکلیف مردم به عنوان شهروندانی که از شهر استفاده می کنن چیه؟ به ویژه شهروندانی که علاقه دارن تردد خودروها در مکانهایی که واقعا لازم نیست کم بشه.
خیلی ممنونم از شما که این موضوع رو طرح می کنین و پایدار تو این مسیر ایستادین. تشکر می کنم از شما و همکارانتون. ببینین، شهرهای پیشرو دنیا سال هاست که به دنبال کاهش مطلوبیت و جذابیت فقط جابجایی با خودرو بودن. یعنی اینکه تو شهرها با توجه به اینکه فواصل جابجایی مختلفه، نیازی نیست که هممون هر فاصله ای رو با خودروی شخصی جابجا بشیم. شیوه های مختلف جابجایی وجود داره. حمل و نقل عمومی هست، دوچرخه سواری که شما اشاره کردین هست، پیاده روی به عنوان یه شیوه جابجایی هست، اخیراً اسکوترهای برقی هستن. شهر بایستی برای همه این گزینه‌های جابجایی ساخته بشه. من اگه طول جابجاییم، فاصله جابجاییم زیر 1 کیلومتر، بهتره که برام برنامه‌ریزی بشه به صورت پیاده روی این فاصله رو انجام بدم که هم برای شهر مناسبه، هم برای شخص خودم و سلامتم. اگه فاصله‌ام زیر 5 کیلومتر، بهتره که شهر برای من زیرساختایی درست کرده باشه، مسیرهای ویژه دوچرخه‌ای درست کرده باشه که من برام جذاب باشه و مطلوب باشه که این فاصله زیر 5 کیلومتر با دوچرخه جابجا بشم یا با اسکوتر جابجا بشم، با دوچرخه برقی جابجا بشم. و اگه طول جابجاییم و فاصله بین مبدأ تا مقصدم بالای 5 کیلومتر، حالا بهترین حالت حمل و نقل عمومی، حالا یا اتوبوس یا مترو یا BRT یا شیوه های دیگه، و در نهایت آخرین شیوه جابجایی، یعنی مطلوبیتش بایستی از همه پایین تر باشه، با خودروی شخصی باشه. یعنی اگه من توی این حالت ها نباشم، نخوام انتخاب بکنم، حالا یه روش هم خودرو باشه. ولی که برنامه ریزی توسعه شهر تهران و دیگر شهرهای ما به سمت سوی بوده که الان یه جورایی خودروی شخصی جذابترین، مطلوبترین و تنها ترین گزینه جابجایی حمل و نقله. موضوع مدیریت شهری که شما مطرح کردین خیلی موضوع درست و مهمیه. متاسفانه اخیراً یکی از اعضای شورای شهر گفتگوی کرده بودن ناشی از اینکه خب تو دوره مدیریت شهری قبلی میلیاردها هزینه اتلاف شده صرف توسعه دوچرخه سواری. خب احتمالاً ناشی از عدم بررسی و عدم آشنایی با رویکرد شهرهای دنیا این گفتگو انجام شده. ما تو شهر تهران بسیار بسیار کم هزینه کردیم برای توسعه این روش ها و حالا جا داره که شبکه مسیرهای دوچرخه ایجاد بشه، شبکه های پیاده رویمون ایمن بشه و کامل بشه تا بتونیم ادعا بکنیم که ما برای شیوه های مختلف حمل و نقل برنامه‌ریزی کردیم که مردم هم آروم آروم روش های جابجاییشون از خود رو به سمت این روش های پاک و نوین انتقال بدن.
الان یکی از شیوه های مدرنی که در دنیا استفاده میشه طراحی شهرها به شکل یک شهر هوشمنده که اگر این در شهرهای مثل تهران اتفاق بیفته قطعا به اون هدف آرمانی ما میرسیم، ولی در شهر مثل تهران هر چقدر ما فکر میکنیم پروژه‌ای در قالب هوشمندسازی قدری با مشکل مواجه هست، به ویژه در حوزه حمل و نقل.
بله ببینید، در بخش حمل و نقل، حالا شهر هوشمند بخشای مختلفی داره.
بله.
ما در بخش حمل و نقل صحبتمون اینه، اگه از سیستم‌های نوین مثلا مثل سیستم‌های اشتراکی حمل و نقل، الان خب اخیراً دوچرخه‌های اشتراکی و اسکوترهای اشتراکی معرفی شدن، اگه از این سیستم‌ها استفاده بشه، حالا ما دیتا و داده‌های حمل و نقلی داریم، یا اگه از اپلیکیشن های مثل اپلیکیشن دوچرخه که شهرداری تهران یه چند وقتی رونمایی کرده استفاده بشه، حالا داده ها رو داریم، میدونیم آدما از چه نقاطی به چه نقاطی دارن در واقع سفر انجام میدن، و اگه اولویت ها رو دنبالش باشیم میشه با این داده ها اولویت ایجاد مسیرهای دوچرخه یا مسیرهای پیاده رو پیدا بکنیم. همینطور داده های موبایلی، همینطور در واقع این اطلاعات ارزشمند میتونن به ما نشون بدن که کریدورهای و مسیرهای انبوه جابجایی مردم کجاها هستن.
همین
کجاها اولویت.
بله، همین بحث هوشمندسازی شهر میتونه به همین مسئله که شما اشاره فرمودین کمک کنه، و اگر این هوشمندسازی شهرها اتفاق بیفته، این واژه هوشمندسازی که اشاره کردم یاد طرحهایی در قالب شبکه پیاده هوشمند هم افتادم که طرحهای شبکه پیاده هوشمند واقعا میتونه شهرهای ما رو به اون هدف آرمانی شهر انسان محور برسونه. البته تا اونجا که خاطرم هست یکی از شهرهای سوئد حتی طرحی رو راه اندازی کرده تحت عنوان مسیر پیاده برقی، یعنی پیاده راه‌هایی رو درست کردن که خب به صورت برقی فعال هست، و همین برقی بودن چقدر کمک کرده به اینکه میل و رغبت مردم رو برای طی کردن مسیرها به شکل پیاده ترغیب کنه، که خب خوشبختانه این طرح‌ها در سطح جهانی وجود داره، ولی حالا اینکه در تهران و سایر شهرها اجرا بشه جای سوال داره. در ادامه در خدمت آقای اینانلو هستیم.
خیلی ممنونم از شما و سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه. عرض کنم که یک مشکلی که تهران داره با شهرهایی که در واقع ما حالا به عنوان 15 دقیقه یا 20 دقیقه ازشون اشاره کردیم، بهشون اشاره شد، بحث ریخت‌شناسی تهران. شما به شیب اشاره کردین خانم شهبازی. من میخواستم بپرسم که تهران با توجه به حالا اون وضعیت ژئومورفولوژیکی که داره، راهکاری وجود داره برای حل این مسئله؟ چون خیلی ها هستن که میگن ما علاقه داریم که از دوچرخه استفاده بکنیم، ولی خب به هر حال به خاطر همون بحث شیب و به خاطر همون مسافت های طولانی یک مقداری سخت هست برای همه شهروندان، این امکان پذیر نیست. راهکاری وجود داره؟
ممنونم آقای اینانلو گرامی، انشالله که سلامت باشین.
سلامت باشین.
ببینین، ما خیلی از صحبت هایی که می کنیم متاسفانه ناشی از اینه که اطلاعات صحیح رو جمع آوری نمی کنیم. ببینین، این از منظر مردم و مسئولین عرض می کنم، این موضوع شیب تحقیق شده و بررسی شده. 70% معابر شهر تهران یا بدون شیب یا داره شیب زیر 5% هستن، که برای دوچرخه سواری، حالا یه دوچرخه دنده‌ای، کاملا اگه فرد آموزش دیده باشه قابل انجامه. پس ما 70% معابرمون هیچ مشکلی ندارن. پس میتونیم اینجوری نتیجه بگیریم، تهران با 20 میلیون سفر روزانه درصد عمده ای از سفرهاش مشکل شیب ندارن. از این درصد عمده بخش زیادیش هم طولش زیر 5 کیلومتر است. پس ما میتونیم باز ادعا بکنیم که با همین وضعیت توپوگرافی تهران و وضعیت فعلی درصد قابل توجهیش با دوچرخه انجام میشن، و حتی اون درصدی که شیبشون بالای 5% مسیرهای شمالی جنوبی شیب منفی داره و مشکل نیست، و مسیرهای جنوب به شمال حالا گزینه دوچرخه برقی و اسکوتر برقی که تا شیب 15% رو هم طی میکنن میتونه مطرح باشه. پس خیلی مانع بلندی از این منظر نیست. من میخوام از این فرصت استفاده کنم موانع دیگه هم که توی ذهنیت مدیران و بعضی از کارشناسان هست رو عرض کنم. مثلا آلودگی هوا. آیا آلودگی هوا مانع بزرگی برای دوچرخه سواری؟ تجربه و مطالعات دنیا نشون داده که نه، اتفاقا اگه شما تا یه سطحی از آلودگی دوچرخه سواری بکنین، منافعش از مضراتش بیشتره، مگر اینکه این سطح آلودگی از عددی بالاتر بره که اونجا در واقع ضرراش بیشتر بشه. کما اینکه وقتی درصدی از مردم شروع میکنن به دوچرخه سواری،